قبل از فحص عرض میکنیم محقق نائینی الا ما فی الاجود دلیل دیگری را مطرح میفرماید و در واقع این دلیل را بر دو نکته و دو پایه استوار کرده اند. نکته اول این که می فرمایند معنای حجیت اصالت العموم این است که این اصل کاشف از مراد جدی نهایی متکلم از کلامش می باشد و این کشف صورت نمی گیرد مگر این که مقدمات حکمت در مدخول عدات عموم مهیا باشد. بله بله نهایی بله و این و بر این اساس اگرچه عدات عموم حالا ذهنم نیست که حتما ایشون در این بحث آورده باشه ولی در جای دیگه آورده آره حالا این بحث الان دقیق نیست کلمه نهایی را آورده باشه ولی منظورش همون جدی نهاییه که قبلا ما تقسیم کردیم در بیانات گذاشتیم و برای این اساس اگرچه عدوات عموم وضع شده اند برای دلالت بر استیعاب ما یراد و من مدخوله ها ولی در صورتی دلالت بر اراده جدی استیعاب تمام افراد ما یراد و من المدخول دارن که در مرحله قبل از آن اطلاق این مدخول تثبیت شده و مقدمات حکمت جریان داشته باشد. پس در حقیقت بله خب حرف ایشون اتمن همینه دیگه. آیه نائینی میفرماید که وضع تنها کفایت نمیکنه. کما اینکه قبلا هم بحث کردیم ما اصل وضع رو رد کردیم. دقیق فرمودید در گذشته خب مبانی مختلف بود دیگه. بعضی میگفتن که همین دلالت وضعی کفایت میکنه برای اینکه استیعاب رو در جهت اراده جدی بفهمانه. بعضی میگونن اصلا کار به وضع نداریم، دلیل هم بر وضع اصلا نداریم که اینها وضع شده، ما از جمله میفهمیم لزوم متفاهم بازم عرفیز از این جمله، ولی خب موضوع لحا و مدلول متفاوته که این ممنوع ما بود در آنجا. آیه نائینی میفرمایند که البته وضع ادوات عموم برای عموم باید باشه ولی این که مراد جدی این است نیاز به مقدمات حکمت داره، یعنی باید مقدمات حکمت قبلش مهیا باشه در این کلام، مولا در مقام بیان باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، همه اینها باشد تا الفاظ عمومی که وضع شده است برای دلالت بر استیعاب بفهماند که مراد جدی چیه؟ استیعاب هست. دومین نکته در بیان ایشون این است که با مطالعه در ممشا و طریقه شارع مقدس در جهت بیان مرادات جدی خودش از خطابات شرعی روشن می شود که بنای او بر این است که مراداتش از خطابات را با قرائن منفصله و در مجالس متعدده و بر حسب مصالح عام و یا خاص بیان بکند. پس دو نکته شد. نکته اول این که طبق فرمایش ایشون صرف وضع ادوات عموم برای استیعاب جهت این که مراد جدی مولا از این جمله عامه استیعاب و شمول تمام افراد است که باید نمیکنه، باید مقدمات حکمت حتما در اون کلام مهیا باشه. نکته دومشون این است که طریق و ممشای شارع مقدس در بیان احکام شریعت و مرادات جدی خودش در احکام شرعی با طریق و ممشای عرف متفاوته که ما با در کلام آقای آخوندم داشتیم اینها، و ممشای ایشون اینو میرسونه که مبنای ایشون این است که مراداتش را از خطابات خدمت شما عرض بشه با قرائن منفصله و حتی در زمانهای متعدد چکار کنه؟ با آوردن ادله خاصه به مخاطبین خودش بفهماند. خب بر اساس این دو نکته اگر از شارع مقدس عامی صادر بشود و قرینه‌ای متصل بر کلام بر خلاف ظاهر آن آورده نشود، این عام حاوی اطلاق نیست چون تمام مقدمات حکمت در او جریان ندارد، به این دلیل که یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد جدی خودش از کلام در همون مجلسی باشد که کلام از او صادر می شود و شارع نظر به نکته دوم یعنی نظر به طریقی که در بیان مرادات جدی خودش از خطابات دارد وقتی عامی را صادر می کند، در مقام بیان مراد جدی و نهایی خودش در مجلس اول و هنگام اصدار کلام و اصدار کلام اصدار صادر کردن کلام و عام نیست، لذا نمیتوان اطلاق کلام او را که فرزن عام هست به محض اصدار آن اثبات کرد. در نتیجه کلام او اگرچه برخوردار از ادوات عموم هست ولی ظهور در عموم و استیعاب نسبت به تمام افراد مدخول خودش ندارد. و نتیجه این که برای عمومات کتاب و سنت ظهوری در عموم استیعابی که کاشف از مراد جدی مولا قبل از فحص از مخصص باشد منعقد نخواهد شد، و اما بعد از این که فحص از مخصص شد و مأیوس از وجود مخصص برای این عام شدیم، اطمینان به عدم وجود مخصص برای این عام حاصل می شود، عدم وجود مخصص برای این عام حاصل می شود و اون وقت روشن می شود که این کلام را مولا در مقام بیان تمام مرادش ارائه داده است. اون وقت اطلاقش تثبیت می شود و اونگاه تمسک به عام و اجرای اصالت العموم در فرض شک در تخصیص فراهم می شود. فرمایش آینا اینه، آینا اینه می فرماید که اصالت العموم یعنی چی؟ اصلا اصالت العموم برای چی؟ اصالت العموم برای اینه که ما به تمسک به اون در واقع کشف کنیم از مراد جدی نهایی مولا. و در بحث خدمت شما از بشه این کشف تنها وضع ادوات عموم برای استیعاب کفایت نمی کنه. درسته کل جمیع امثالهم وضع شده است برای افاده استیعاب، اما دلالتشون نهایتا دلالت تصوریه، اما اینکه دلالت تصدیقی رو داشته باشن مبنی بر اینکه مراد استیعاب تمام مدخول می باشد، این نیاز به این دارد که مقدمات حکمت هم فراهم باشه. مقدمات حکمت با توجه به اینکه طریقه مولا در بیان مرادات جدیش اینه که کلامی رو می آورد، بعدها مراد جدیشو به وسیله یک مخصص به صورت منفصل غالبا بیان می کند، با توجه به این طریقه و این ممشا، پس هر عامی را که آقای مولا صادر می کند نمی توانیم بگیم آقا در مقام بیان مولا هست، چون احتمال داره از جمله اون عموماتی باشه که میخواد بیان مراد جدیشو بعدا به وسیله مخصص منفصل چیکار کنه؟ تبیین کنه. بله احتمال این که در مقام بیان مراد باشه وجود داره، اما روشن نیست. راهش اینه که ما تفحص کنیم از مخصصات. وقتی از مخصصات تفحص کردیم از دو حال خارج نیست، یا به مخصص درباره این دست پیدا میکنیم و وقت روشن میشه که پس در مقام بیان مراد جدی نبوده، یا نه تفحص میکنم مخصصی اصلا برای این پیدا نمی کنم، اون وقت کشف میشه و روشن میشه که این کلام را عام آورده و در مقام بیان مراد جدی بوده. و وقتی که بعد از فحص مقدمات حکمت فراهم شد، تمسک به عموم برای اثبات مراد جدی هم چه میشود؟ مهیا میشه. فرق بین این با فرمایش آی آخون در اینه که آی نائینی میخواد بفرمد اصلا کلن ظهور منعقد نمیشه، یعنی ظهور این کلام در استیعاب متفرع بر این است که فحص صورت بگیرد. تا فحص صورت نگرفته اصلا ظهور در استیعابی برای این کلام منعقد نمیشود. این فرمایش آی نائینی. اما نقد این استدلال عرض می کنیم به نظر می رسد نقد این استدلال از اون چه که در مقام نقد استدلال دوم مطرح شد روشن بشود، چون محقق خراسانی طریقه و دیدن، حالا دیدنم میگن دیگه، ما میگیم دیدن، دیدن شاره یعنی همون مشی شاره، طریقه و مشی شاره در نحوه بیان احکام شرعی و مرادات جدی را که منتج شرعی و مرادات جدی را که منتج در معرض تخصیص بودن عمومات بود، مانع از حجیت عمومات و اطلاقات می دانستند. آقای محقق خراسانی همین حرف رو داشت، می فرمود آقا مشی شارع مشی است که مانع حجیت عمومات میشه، نگفت مانع ظهور میشه، گفت مانع حجیت این عمومات ادلاق میشه. و محقق نائینی همین طریق و مش را مانع از ظهور عمومات در استیعاب و شمول میدانند، در حالی که این طریقه و مشی همون طوری که مانع از حجیت عمومات نبود، مانع از حجیت عمومات نبود، مانع از انعقاد ظهور عمومات در استیعاب و شمول هم نیست. توضیح مطلب این است که در تفسیر طریقه و ممشای شارع در بیان مرادات جدی خودش از خطابات چند احتمال است. اصلا معنای این طریقه رو خوب یه خورده بررسی کنیم. این که میگیم طریقه شارع این است، ممشای شارع در بیان مرادات جدیش این گونه است، به این صورته، همین مسئله رو خوب بررسی کنیم که یعنی چی؟ یعنی چی که شارع مقدس یک مشی داره در بیان مراداتش متفاوت از مشی عرف؟ اینو بررسی کنیم. احتمال اول این است که مراد این باشد که بنای عملی شارع برای این استوار شده است که مراد جدی خودش بل مراد جدی خودش را با مجموعه ای از خطابات متعدده و منفصل از هم که بعضی در زمانی و بعضی دیگر در یک زمانی دیگر و در آینده صادر می شود به مخاطبین تفهیم بکند، و به تعبیری طریقه و ممشای شارع این است که با کلامی که اولا ارائه می دهند اون چرا فی الواقع اراده کرده است به مخاطب خودش تفهیم نکند.
اون چرا
فی الواقع اراده کرده است به مخاطب خودش تفهیم نکند، بلکه با زمیمه کلامی دیگر در زمانی دیگر تفهیم نکنه. درست آقا قبول کرد. بله حالا چی گفتیم که بله درسته. بس اون چرا فی الواقع اراده کرده است به مخاطب خودش تفهیم ننماید، بلکه با زمیمه یک کلام دیگر در یک زمان دیگر و یا به توسط یک شخص دیگری در یک زمان دیگر مراد جدی خودش را به مخاطبین بفهماند. یک احتمال اینه دیگه، بگیم اصلا در واقع اصلا ممشای شارع این است که مراداتش را با مهرهای مختلف در زمانهای مختلف در واقع میخواد بفهمانه. چیدن این مهرها دیگه دست خود آقای مخاطبه، این در واقع تعبیرهای گوناگونی رو ارائه میدهند در زمانهای مختلفی یا نه توسط افراد مختلفی. مثلا در قرآن آمده شارع مقدس فرموده پیغمبر باز یک مهره دیگه از این کلام مبین مرار را ارائه میده، امام یه مهره دیگر رو بعد واگذار میکنه به مخاطبش که اینها رو کنار هم بچین، بعد شما مراد من رو از اینا چکار کن؟ استخراج کن. به این ممشای شارع اینه که نمیخواد با اون کلام اولی تمام مرادش رو با آقای مخاطب خودش چکار کنه؟ بفهمانه. اگر این مقصود باشد یقینا ادعای نادرست و غیر مطابق با واقع هست، چون شکی نیست که طریقه شارع در مواجهه با مخاطبین و عرف و در جهت تفهیم مقاصد و مراداتش از خطابات کتاب و سنت به مخاطبین نمیتواند متفاوت از طریقه عرف و عقلا باشد. چون طبق این بیان شما اصلا کلن ممشای شارعی ممشای خاصیه، در حالی که مخاطبش کسانی هستن که در تفهیم و تفهم باز یه ممشای دیگه دارن. نه، قاعده اینه که چون در مقام تفهیم مطالب به مخاطبین است، همون مشی و همون طریقه رو در تفهیم شارع مقدس دنبال کنه که خود مخاطبین دارن چیکار میکنن؟ دنبال میکنن اینا. لذا است که اصحاب پیامبر به مجرد این که عمومی را از اون حضرت می شنیدن، متفاهم از آن را مراد جدی اون حضرت تلقی می کردن و به اون عمل می کردن و منتظر نمی ماندن که کلام دیگری را به صورت کلام خاص در جهت تکمیل کلام سابق پیامبر مکرم اسلام ارائه بدهند. انتظار نمی‌کشیدند. اصحاب امام صادق و امام باقر هم به مجرد اینکه کلامی از آنها صادر می‌شد و قرینه‌ای برخلاف متفاهم عرفی از آنها زمیمه کلام آنها نمی شد، بر طبق اون عمل می کردن. عمل سیره متشرع است. بله، می آمد عمل می کردن، منتظر نمی موندن که آقا ببینن آقا یک خدمت شما عرض بشه، مهره دیگه از کلام، یک تکمله دیگه از کلام میاد تا به اون عمل کنن. نمی رفتن از امام هم سوال کنن آقا این کلام شما تتمه دارد یا ندارد. اگر ممشا این باشه، طبعا در مقام عمل منتظر میموندن، عمل به این آم نمی کردن، با اینکه عمل اصلا در سیره وجود داره، این چیزی نیست که قابل انکار باشه. و این به دلیل این است که شیوه و طریقه شارع در جهت تفهیم مراداتش متفاوت از شیوه و طریقه متکلم، بله از شیوه و طریقه متکلمین از عقلا و عرف نبوده و نیست. این یه احتمال. احتمال دوم این که مراد از این ممشا و طریقه خاص این باشد که بنای عملی شارع بر این است که احکام شرعیه را به نحو تدریجی و با گذر زمان و هر حکمی را مطابق با زمان خودش بیان بکند. اگر این احتمال مقصود باشد، عرض می کنیم بیان احکام به نحو تدریجی مانع از انعقاد عام در عموم، بله مانع از انعقاد عام در عموم و مانع از انعقاد اطلاق در مطلق نمی شود، کما این که مانع از ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت نمی شود. این بحث تدریجی باشه که قطعا این مراد نیست، ولی اینه عنوان احتمال مطرح کردیم. خب بله، میتونیم بگیم آقا طریقه شارع اینه کلن احکام را مطابق با زمان خودش به تدریج هی بیان میکرد، یعنی اینطور نبود یک دفعه همه احکام را یه آن بیان بکنه. خب این درسته، ولی در این حال این تدریجی بودن مانع از انعقاد عموم و ظهور عموم کلام مولا در عام اصلا و ابدا نمیشه، کما این که مانع انعقاد ظهور امر در وجوبش نمیشه، مانع انعقاد ظهور نهی در تحریم نمیشه. ما نمیتونیم بگیم امر را آمده چون احکام تدریجی است پس این امر ظهور در وجوب نداره، مانع از ظهور نمیشه. احتمال سوم این است که میخواهند بفرمایند
البته که شما دارید مانع ظهور تصدیقی نمیشود، اما مانع
نه همو تصورش هم نمیشه حتی
نهایی.
نه اصلا مانع حتی مانع حتی ظهور تصور، یعنی مانع دلالت تصوری هم حتی نمیشه اگه بحث تدریجیت باشه. بحث تدریجیت باشه
نه، منظور یعنی به عبارت دیگر تدریجیت اختصار میکنه که مقتضی برای حجیت باشه، اما حجیت به
فعلیت نمیرسه. نه حجیت پیدا کرده، چرا حجیت پیدا نکرده باشه؟ احکام تدریجی یعنی ان حکم مطابق با زمان خودش به صورت مرتب و منظم در زمانش که برسه ای بیانش میکنه، اینکه دلیل نمیشه که این کلام در اینجا ظاهره، حجیت هم هست، مشکل هم نداره.
اما چون احتمالش هست که مراد نهایی نباشه،
او احتمال رو که میشه ما میدیم فایده نداره، او احتمال قابل اعتنا نیست. سوم این که احتمال سوم این است که
تدریجیت باشه، احتمالش رو قلایه
نه نه، تدریجیت به این معناست که این حکم رو در اینجا بیان میکند، یه حکم دیگه در یک زمان دیگه است مطابق با اون زمان، یه حکم دیگر رو باز در یک زمان دیگه ای بیان میکنه و کو غزا، اصلا ربطی نداره به این که مانع بشه. احتمال سوم این است که میخواهند بفرمایند از ممشا و طریقه شارع در بیان احکام استفاده می شود که عمومات و اطلاقات در کلام شارع همواره در معرض ورود تخصیص بر آنها می باشند، خلاف حالا عرف. اگر این احتمال مراد باشد، کلام محقق نائینی به کلام آخوند خراسانی برگشت می کند با این تفاوت که محقق خراسانی در معرضیت را مانع از ظهور نمی دانست، بلکه مانع از حجیت آن می دانست، ولی ایشون مانع از ظهور می بیند و علت تحقیق در معرض تخصیص بودن نمی تواند مانع از ظهور عام در استیعاب و شمول شود.
مانع
ظهور عام در استیعاب و شمول شود و به تعبیری مانع از اجرای مقدمات حکمت نیست، به دلیل این که ظاهر حال متکلم عند العرف این است که او در مقام بیان مرادش از کلام عامی است که صادر کرده است و در معرض تخصیص بودن نهایتا ظن به تخصیص آن را افاده می دهد و مجرد ظن به تخصیص مانع انعقاد ظهور عام در عموم نمی شود. مجرد ظن به تخصیص مانع انعقاد ظهور عام در عموم نمی شود، بلکه تنها چیزی که مانع انعقاد ظهور عام در عموم می شود قرینه متصله برخلاف ظاهر آن است. اگر در کلام متکلم قرینه متصله برخلاف ظاهر آمد نمیذاره، مانع میشه که اصلا ظهور برای کلام منعقد بشود، و اما در معرض تخصیص بودن نهایتا ظن به تخصیص میاره، بشه رزه که نمیاره که، اما این ظن به تخصیص مانع از انعقاد ظهور نمیشود، ظهور منعقد میشه، کما این که مانع از حجیت آمد در عموم هم نمیشود. بله
زن و غلایت چطور مانع میشه؟ چرا یه گفت
باشه؟ چون غلایت باید چنین زن میدن.
چرا چنین زن؟ چون فرض رسمه اینه که ما در محل تخصیص، چون فرض رسمه اینه که این آیات شده.
ببینید با این فرض مولای متکلم که میاد یه عامی رو میگه ما میگیم آقا در مقام بیان عرف میگه آقا اگه در غیر مقام بیان بود باید قرینه می آورد در کلامش بلا فاصله. نه ببینید همینو در تصور بکنید نه فرض بحث ما داریم میگیم دیگه عرف اولا وقتی یک کلام عام را از مولای متکلم حکیم میشنود میگه آقا این در مقام بیانه. اگر در مقام بیان نباشد، در مقام بیان تمام مراد نباشد، باید قیدی بر خلاف بیاورد. کما اینکه وقتی قید را می آورد در مقام بیان این است که من مرادم این حدود است. مثلا علت و فلسفه اینکه قید را اضافه می کند بلا فاصله چیه؟ علتش اینه که میخواد به شما بفهمانه که مراد من اینه. عدم ذکر قید خودش اندل عرف نشانه اینه که مولا در مقام بیان مراد این معناست. لذا عرف مجرد این که کلامی از آقای متکلم حکیم ارائه شود قرینه متصلی بر خلاف اون چه ازش عرف داره میفهم خود عرف میفهم ارائه نکنه، خود این عرف و عقلا میگن آقا این در مقام بیانه. اگر در مقام بیان بود نهایت شما زن به تخصیص دارید، بیشتر از این که نیست که، گمان به تخصیص دارید و این زن اعتباری نداره و لذاست که کسی نمیاد بگه به مجرد زن به تخصیص کلام انعقاد در ظهور، یعنی ظهور در عموم نداره. میگن راه مانع شدن از انعقاد ظهور برای عام این است که قرینه متصله بیاد. قرینه متصل آمد جلو ظهور رو میگیره.
شما بپذیرید که زن ظهور که حجیتش برسته زن نوعیه.
نه
درسته؟ خب اگر ما زن نوعی برای عقلا ایجاد بشه که اینجا تخصیص خورده برسی این ظهور نیست خلاف میشه؟
نه زن نوعی نیست که تخصیص خورده. ببینید نه زن نه به تخصیص داره.
ببینید
نه این زن اصلا زن اعتبار نداره برای این ما. ببینید
اعتبار نداره. بس
معرضیت بودن در کلام مفهومی و خلاصونی با لحاظ ده اشاره بود.
خب ده ما ببینید همین
اشاره اگه بپذیریم برای میفهم چون ده اشاره اینه بس زن نوعی یعنی زن متنابع حساب میشه.
خب ببینید آقای نوعینی آقای نوعینی ببینید ببینید آقای نه نه آقای نوعینی تفاوتش با اون بیان اینه که ایشون می‌خواست
برگشتش به بیان آخوند و به معرضیت باشه.
خب با این تفاوت
که ایشون مانع از حجیت میشه،
این میگه مانع از ظهور میشه. احسن.
اما شما دارید در توضیح مقدمات حکمت میگید که این زن هیچ کدام از اولای عالم نمیگه به صرف زن به خلاف ظهور منقل نمیشه.
درست.
اینم داره میگه این زن یه زن غیر معتبر نیست چون ده اشاره رو لحاظ کردی تا
در بحث همین. خب در
اولای عالم نوعا در مواجهه با خطابات اشاره برای اونها زن قوی حاصل میشود که تخصیص با وجود این زن قوی که اسمش گذاشت در معرضیت
حالا ببینید نه اون برمیگرده به قضیه علم اجمال فقط. نهایتش این فرد علم اجمالی داره.
نه بحث ما معرضیت شد.
نه حرف ما عزم همینه. ممکن میخوام بگیم در معرضیت تنها کفایت نمیکنه. بله. نهایتش ممکنه کسی اینو بگه. بگه آقا با توجه به اون دعب شاره علم اجمالی داریم به وجود مخصص که ممکنه مخصصی برای این چی؟
در معرضیت چی معنا رو در کلام آخوند؟
در کلام آخوند همین گفتیم. اون اغلبیت بگه.
یعنی معرضیت معنی شما احتمال و
زن
فقط
همون اعتبار
احتمال.
صرف احتمال دیگه
معرضیت در اعتبارات شارع در مقابل محاورات عرفی زن قوی گرفته
ایشون. دقیق بفرمایید
این باشه درست این مراد
ببینید دقیق بفرمایید ما میخوام استدلال رو زیر سوال ببرید. ببینید همه حقیقه نائینی میفرماید به مجردی که در معرض بود مانع ظهور میشه.
خیلی شرط
احتمال و احتمال مرجوح میگیرید. نه اصلا راجع بگیرید. ما گفتیم زن نه اصلا میگیم احتمال راجح بگیریم. اون کوکشی اون که مرجوع که نیست اون که توهمه. نه 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 دقت بفرمایید ما نقطه به نقطه بریم. اینجا ایشون میفرماید در معرضیت مانع انعقاد ظهور میشه. میگیم چرا مانع انعقاد ظهور میشه؟ میگه آز زن داریم به این که خدمت شما عرض بشه در مورد این، یعنی این از جمله عموماتی باشد که خاص برای اون آمده. نه به ظهور ما بخواهم بریم، ما حجیت قبلا بحث کردیم در بیان آینا این ظهور رو میگیم. ما میگیم آقا ملاک ظهور کلام چیه؟ نه دوید دقیق بفرم نه مانع حجیت نمیشه چون زن تنها که مانع حجیت نمیشه که
ظهور مقتضی هست.
بله بله نک نکته بله چی بده اینا باید هم تفکیک بشه. یک مرتبه ما میگیم آقا علم اجمالی وجود داره مانعه، یه میگیم معرضیت برای تخصیص مانعه. بحث علم اجمالی فرق میکنه.
ما میگیم که مقتضی باید موجود باشه و احراز این مانع محموده، باید که اینجا
فرقه
مودیت مانعی محتمله
فرقه.
و چون زن راجع بر وجود مانعیت این مانع
نه دقت بفرمایید. ما میگم یه معنی میگیم علم اجمالی، علم علمی چون منجزش میدونستیم. خب تمام، فرق بین علم اجمالی با در معرضیت در چیه؟ به من بگید.
معرضیت اینه که ما از
قدیم علم اجمالی با در معرضیت تفاوتشون در چیه؟ حالا من براتون بگم ببینید همینطور هست یا نه. علم اجمالی یعنی این که در حقیقت این عام ما در دایره عموماتی است که قطعا خاص برای اونها وارد شده، این در اون محدوده هست، ممکنه به خاص به اون تعلق بگیره، ممکنه چی؟ نه
چیز اجمالی مشکل
درست میکرد. اما در معرضیت فرق میکنه با علم اجمالی. در معرضیت یعنی این که غالبا مولا برای عموماتی که ذکر میکنه خاص هم ذکر میکنه،
این
زنه. من نمیخوام نه، این زن دلیل بر حجیت میخواد. به چه دلیل میگید این زن اعتبار داره؟
من نمیگم زن حجیته، هر دقیقه نگه
تا حجت نباشه مانع نمیشه.
مقتضی برای حجیت هست.
نه
هم زن و اغلای مانع
است. نه 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 ما میگیم اگه زن اعتبار نداره نباید مانع حجیت باشه،
چون مفهوم بودن مانع و احراز شه.
وجود المانع باید احراز بشه. برای همین بود که دیروز عرض کردم. ببینید نه در دیروز وجود المانع باید احراز بشه تا از حجیت بیفته. نه 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 اشتباه نکنید. ما تا مانعی نیاید دلیل بر نفی حجیت نداریم.
وقتی مقتضی موجود
باشه دلیل اینه مانع رو شما بیانید، بله قرینه متصل میاد مانع میشه، این شک هم درش نیست. اما تا اون نیامده به احراز نکردیم حجیت چرا بالا داشته باشه؟ حالا این تتمه رو من بگم، حالا جلسه باز فردا
راجع بر وجود مانع
در اینو من بگم که تکمیل بشه. در نتیجه این وجه هم نمیتواند دلیل تامی در جهت اثبات وجوب فحص از مخصص و شرط بودن آن در جهت تثبیت اصالت العموم و حجیت اون باشد. لذا این دلیل سوم از نگاه ما قابل قبول نیست. بله اونی مانع انعقاد زور می شود که قرینه باشد. قرینه اونم قطعیه، قرینه احتمالیه فایده نداره. شما آقا احتمال می دید قرینه ذکر شده باشه، بله ما احتمال میدیم، اما احتمال میدیم اصلا گمان داریم به این که قرینه ذکر شده باشه بازم به درد ما نمیخوره. قرینه قطعیه داری در کلام ظهور رو مانعش میشه، اگر نداری ظهور به جای خودش باقی است، حجیت هم به جای خودش.
به احتمال قرینه افتاده اگر قرار باشیم یارم از هسته ها از ما رو
در این حال زن، یعنی زن اینجا اعتبار نداره، زن به وجود قرینه مفید فایده نیست، باید قرینه باشه، قرینه